بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نسخ در قرآن بود که عدد آیات منسوخه طبق نوشته های دیگران 221 آیه منسوخ است در قرآن، که ما این مقدار را قبول نداریم، بلکه آیاتی را که منسوخ است در قرآن از 20 تجاوز نمی کند. فعلا نمونه هایی از آیاتی را که گفتند نسخ شده است می خوانیم تا روشن شود که این ادعا که این مقدار کمیت آیات منسوخ است ادعایی است که فاقد دلیل است. در صفحه 313 رقم 4 آخر صفحه است، آیه 115 از سوره بقره: این آیه می فرماید فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر طرف که رو کنی خدا هست، به خدا رو کرده ای. این آیه را گفتن منسوخ است. ناسخش آیه 145 از سوره بقره که می فرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. پس این که به هر طرف رو کنی قبله است منسوخ شد، فقط این آیه که باید رو به کعبه باشی، هر کجا نماز میگذاری باید رو به کعبه نماز بگذاری، پس این ناسخ اون آیه است. بعضی ها خواستن بگن نه، آیه قبل منسوخ نیست، بلکه در نمازهای مستحبی اگر در حال حرکت انسان انجام دهد اون قبل شرط نیست، به هر طرف که مرکوب او، دابه او توجه کرد به همون طرف نماز بخواند و قبله او همان است. پس اون آیه مربوط به نمازهای مستحبی است و این آیه که حتما باید رو به قبله در نمازهای واجب یا نمازهای مستحبی که مستقرن علی الارض خونده می شود، پس اون آیه منسوخ نیست. ولی ما عرض می کنیم بله، آیه منسوخ نیست، آیه فأینما تولوا فثم وجه الله منسوخ نیست، اما معناش این نیست که این مخصوص نمازهای مستحبی است. نه، ما چیز دیگری عرض میکنیم. ما میخوایم عرض کنیم که اصلا این آیه مطلب دیگری را مطرح کرده و اون استدلال بر رد بر یهود و نصاراست. چون می دانید که در ابتدای اسلام قبله بیت المقدس بود، طرف غرب، یعنی غرب جزیره، غرب مکه. اینها مسلمان ها که میخواستن نماز بخوانن باید رو به بیت المقدس و به جانب غربی جزیره العرب بیستن. خب این بود، ولذا پیغمبر اکرم طوری می ایستاد که هم کعبه در مقابل او باشد و هم غرب. خب این کار مادام که در مکه بودن امکان داشت، ولی در مدینه نه. وقتی رو به بیت المقدس می ایستادند، درست شانشون یا پشت شانه به طرف کعبه قرار می گرفت و این تا حدودی گران بود بر مسلمان‌ها. و پیغمبر هم به شما ارشاد به این که مترقب و مترصد این بود که بلکه تشریعی در این زمینه بشود که تحویل قبله شد و اون خواسته مسلمان‌ها و اون نظری را که پیغمبر داشت تأمین شد. خیلی خوب، قبله شد کعبه که مسجد ذو قبلتین که الان در مدینه هست، این حادثه در اون مسجد اتفاق افتاد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بودن برای سرکشی به یکی از قبائل عرب در اون جا و در اون مسجد مشغول نماز ظهر بودن که جبرئیل وسط نماز آمد که قبله عوض شد. خب حالا این اصل حادثه، ولی این حادثه برای اهل کتاب گران تمام شد، چون تا اون روز اینها افتخار می کردن و فخر می فروختن به مسلمانها که اگر دین ما بر حق نبود پس چرا قبله ما قبله شماست؟ چرا بیت المقدس که بیت مقدس ماست این قبله شماست؟ پس معلوم میشه ما اصالت داریم، ما مقتدا هستیم، ما پیش رو جامعه هستیم. شما هم که مسلمانین باید ببینید در قبله و در نمازتون که عمود اسلام است به قبله ما توجه کنید. این حادثه برای یهود این سلاح را گرفت، دیگه نمیتونستن این فخر را بفروشند و لذا لسان اعتراض گشودند. لسان اعتراض این بود که شما مسلمان ها اصلا کارتون منظم نیست، کارتون روی ملاک نیست. چون کار اگر روی ملاک باشد تغییر و تبدیل نداره. انسان اگر کاری رو هوایی انجام داد بعد متوجه اشتباه میشه عوضش میکنه، اما اگر کار روی ملاک باشد صحیح، استوار، دوام داره، ثبات داره. شما معلوم میشه کارتون کار هوایی بوده، همین جوری بوده. چون اگر ملاک در بیت المقدس است که در عبادت باید مردم به بیت المقدس توجه کنن، پس چرا عوض شد؟ و اگر ملاک نبود، ملاک در کعبه است، پس چرا از اول به بیت المقدس شد و به کعبه نبود؟ خلاصه میگن ملاک یا در بیت المقدس بوده، بلا ملاک اتجاه در صلات اگر در بیت المقدس بوده پس چرا بعد عوض شد؟ و اگر نبوده از اول چرا تشریع شد؟ چرا از اول اصلا دستور داده شد که مسلمان ها به بیت المقدس نماز بخونن؟ پس خلاصه معلوم میشه کار اسلام و قوانین و احکام اسلامیه دارای ملاک مشخص و معینی نداره، نیست. این اشکالی بود که آقایون اهل کتاب به مسلمانها بر اثر این تحویل شیوع پیدا کرد اون وقت. خیلی خوب، خب این اشکال بر مسلمانها باز گران بود، تمام میشد. خداوند در اینجا جواب میده. حالا من دلم میخواد شما دقت کنید در جواب. ببینید احکام شرعی دو نوعه، این دو نوع که عرض میکنم این است، چون اینو بدونید که اصلا احکام همش امور اعتباری هستن، یه امور متأصله، امور حقیقیه نیستن، امور اعتباری هستن. مقصودمون از امور اعتباریه این است که وجودن قائم است به صاحب اعتبار، مثلی که این اسکناس ارزش داره. این ارزش اسکناس یه امر واقعی است یا یه امر اعتباری است؟ اعتباری است. چرا؟ چون ارزش او منوط است به اون صاحب اعتبار. البته امور اعتباری هم خودشون دو قسمن، بعضی منشأ انتزاع دارن، مثل زوجیت اربعه، عدد چهار زوجیت یه امر اعتباری است داره، اما این امر اعتباری انتزاعی هم هست، یعنی اون صاحب اعتبار نمیتونه زوجیت اربعه را بردارد. بله، یک عدد از چهار بردارد یا بیافزاید زوجیت را سلب کرده. امور اعتباریه که منشأ انتزاع دارن برزخ ما بین امور حقیقیه و اعتباریه محض هستن. مثلا زوجیت بین زن و شوهر، این اعتباری محضه، زیرا با یک کلمه ایجاد میشه، با یک کلمه رفع میشه، چه بسا نیاز به یک کلمه هم نباشد، اون صاحب اعتبار ممکن است سلب کند این زوجیت را از زن و شوهر، امکان داره، اون کسی که اعتبار دستشه، شارع مثلا. پس اینو میخوام عرض کنم، امور اعتباری محضه است که صرفا وجودن و عدمن منوط است به ید من به اعتبار. اعتباریه، امور اعتباریه هست که منشأ انتزاع داره، این برزخه، این منوط است به منشأ انتزاع. و یه امور حقیقیه. حالا احکام شرعی مطلقا امور اعتباری اما بی ملاکه، بی مصلحت، نه. عقیده ما که عرض میکنم یعنی مذهب عدلیه، چه شیعه و چه معتزله، عقیده بران است که احکام شرعیه اینا تمام ناشی از یک مصالح واقعیه است. در روایاتم شما تو اصول کافی ببینید زیاد هست این مسئله که هر چرا که خداوند نهی کرده است به جهت این که فیه ما فیه مفسدتون تضرکم، و هر چرا امر فرموده است فیه مصلحتون که تلزمکم، یه همچی چیزایی تو روایاتم ما داریم. این رو ملاکه، حکم گرچه اعتباری است اما فاقد ملاک هم نیست، اینو ما قبول داریم. حالا شارع مقدس میخواد بفرماید که اصل به شما عرض که اتجاه به یک نقطه معین، این ملاک داره. یعنی مسلمان ها همچنان که همه روزه میگیرن، نماز میخوانن، ترجمه فرمایید، زکات میدهن، اینا عوامل ایجاد وحدت عقیدتی و عملی اسلام است. شما ببینید مذاهب هیچ یک در این امور اختلاف ندارن، اینا چون ملاک وحدت اسلامه. و یکی از جهاتی که ایجاد وحدت میکنه این است که در این عبادت که اهم ارکان اسلام است همه به یه نقطه متوجه بشن. این یه مصلحت کلی داره، دارد توجه فرمودی؟ اما اون نقطه کجا باشد، اون نقطه کجا باشد، این یه جنبه تشریفی محضه دیگه، توی این یه مصلحت خاصی نیست، یه جنبه تشریفی است. و الا خدا که تو بیت المقدس نیست که، خدا تو کعبه هم نیست، خدا همه جا هست، به هر طرف بچرخی خدا همون طرف هست. مسئله این است که مسلمان ها در عبادت به یک نقطه متوجه باشن، که این یه ملاک خاص خیلی ملزمی دارد. خب تا حالا بیت المقدس را تشریفاً قرار داده بودیم، حالا میخواییم کعبه را قرار بدیم، این چه تأثیری داره در اصل حکم؟ یعنی اون نقطه کجا باشد دخیل نیست. لذا خدا میفرماید فأینما تولوا فثم وجه الله. این که ما اول گفته بودیم به بیت المقدس نه معنیش این است که خدا در اونجاست، حالا هم که میگیم به کعبه نه یعنی خدا در اینجاست، خدا همه جا هست، به هر طرف رو کنی خدا هست. این یک امر اعتباری است، ملاک در اصل تمرکز است، به مرکز واحد باید توجه شود، کعبه باشد یا جای دیگر باشد. اون جهت چون دخالت در ملاک حکم ندارد و فقط جنبه تشریفی را دارد، اون دیگه به رأس خودمون هر جا رو میخوایم معین میکنیم. تا حالا بهشون مصلحت در این بود که اونجا را تشریفاً قرار بدیم، حالا اینجا را تشریفاً قرار میدیم، ولی این معناش تعدد امکنه برای خدا نیست. آیه اینه میخواد بگه، صرفاً چیزی غیر از این نمیخواد بگه، حکم تشریعی نمیخواد بیان کند تا اینکه بگوییم این مخصوص نمازهای مستحبیه، نه. پس این آیه منسوخ نیست و این عنوان این در صدد رد بر مزعومه یهود است. چی باشه؟ بدا؟ خب همه نسخ ها بداست دیگه، بدا در تکوینیات، نسخ در تشریعیات، هر دو یکی هم، اسمش عوض میشه. خب در صفحه 316 رقم 10 میگم تشریفیه دیگه. خب من عرض کردم تا حالا مصلحت بود این تشریف نسبت به اون خانه باشد، حالا مصلحت در نیست که تشریف داریم، هر نسخ اینطور دیگه، مصلحت یعنی عوض میشه، ولی اصل ملاک در اینا نبوده. اصل ملاک حکم مسئله بیت المقدس و کعبه نیست. بله. چیز دیگر است که اون در هر دو جا تأمین است. شماره 10 آیه شریفه می فرماید و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. آیه 184 از سوره بقره. گفتن این آیه منسوخ است، ناسخش آیه بعد فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. خب چرا این آیه ناسخ باشد اون را؟ گفتن ها آیه اول می فرماید و علی الذین یطیقونه، یعنی کسانی که طاقت روزه گرفتن را دارند مخیرن روزه بگیرن یا فدیه دهند. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین. خب این درست نی؟ یعنی فعلا این حکم منسوخه، ناسخش فمن شهد منکم الشهر فل یصمه، نه روزه بگیرد فدیه نیست، منسوخ شد. این را گفته اند ولی اشتباه فرموده اند. چرا؟ چون یطیقونه معناش این نیست که کسانی را که طاقتش را دارند، این یکی از اشتباهاته. و علی الذین یطیقونه معناش این نیست. ببینید این راجع به پیرمردها پیرزنهاست، یعنی کسانی که در سنین بالای از عمر هستند. اینها خداوند می‌فرماید اینها، چون می‌بینید ما اطاقه باب افعاله، اطاقه معنیش این است که قدرت را دارد، اما آخرین رمق قدرته، یعنی کسانی که آخرین نیرو را میتونن صرفش کنن، یعنی یه مختصر نیرو داره که با روزه گرفتن خلاص میشه این نیرو، به حالت ضعف و ناتوانی میفته، نیروی مقاومتش کمه. ببین اطاقه یعنی به آخر رسیده طاقتش، کفگیر به ته دیک داره میخوره. خدا میفهمد این یه ذره قدرتی لازم نیست صرف روزه بکنی، میتونی فدیه بدی. اون آیه ای را میگه و این حکم الان هم هست، نسخ نشده. لذا عجائز مخیرن روزه بگیرن، خودشونو به زحمت میندازن، اما خدا نخواسته. گرفتن گرفتن، اما اگرم نگرفتن اینا برشون فدیه هست. این آیه ای را میگه. پس اطاق الشیعه نه یعنی توانست اون را انجام دهد، این نیست معناش. معناش این است که آخرین جهد خود را صرف کرد تا بتواند انجام دهد. کیسه خلاص شد دیگه، تای کیسه چیزی نیست. این از اینا کسی نمید. خب منم عرض کردم اونی که اشتباه کرده بود همین خیال شما رو کرده بود دیگه، ولی با تحقیق معلوم شد که این اشتباه هست، معنای اطاقه این نیست، این ظاهر بدویشه. هر لفظی یه ظاهر بدوی داره که تو ذهن عموم هست، ولی با تحقیق معلوم میشه این نیست. خیلی خوب، صفحه 320 شماره 24 لا اکراه فی الدین. گفتن این آیه منسوخ است. این گفتن لا اکراه فی الدین در دوره‌ای بوده است که اسلام در حالت ضعف بوده، ولی بعد فقتل المشرکین و آیاتی که میگوید خیر مشرکین اختیار ندارن کفار، یا اسلام یا سیف، و اهل کتاب یا اسلام یا سیف یا جزیه، پس اینا ناسخ لا اکراه فی الدین است. این را گفتند ولی اینجور نیست. چرا؟ چون لا اکراه فی الدین یک واقعیتی را میخواد بگه، چون دین یه وقت به معنای عمله، یعنی انجام وظائف عملی، یه معنا داره، یه معنا هم به معنای عقیده است. یعنی دین یه سری تدین، یعنی عقیده پیدا کردن، این اکراه درش نیست. یعنی چه نیست؟ نه یعنی اینکه تکلیفاً ملزم نیستیم، نه، این نمیخواد بگه، میخواد بگوید تکویناً امکان نداره. این آیه اینه میخواد بگه، میگه دین به معنای عقیده پیدا کردن به یه سری مطالب، این با اکراه امکان نداره. شما در صدد نشین که مردم را به زور به عقیده وادار کنید، این کار ساخته شدن نداره، اصلا امکان نداره. شما باید از راه بیان دلائل طرف را قانع کنید. مسلمانان که وظیفه دارند شهداء بر امم باشند، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، این وظیفه است برای امت اسلامی که شاهد بر تمام جهان باشد. یعنی این مسئولیت به عهده مسلمان هاست که تمام کره را، تمام امم را به راه راست هدایت کند. اما داره بهشون میگوید بدونید که مسئله عقیده اکراه و اجبار بردار نیست. اولیه و ثانیه فرقی میکنه. شما اگه بخواید به کسی عقیده را حالی بکنی، این هر عقیده ای ولو یه مسئله جزئی باشه، شما توی مسئله فقهی هم همینجور است، چه فرق میکنه؟ شما میگم میشه با داد و بیداد و با کتک حتی به طرف یه مسئله فقهی را بقبولونی، خب به زبون میگه، اما این قلب که امکان نداره. چیزی میتواند در قلب و عقیده اثر بگذارد که اسمش برهانه. یعنی شما مسلمان ها، شما مبلغین، باید خودتون را اونقدر سطحتون بالا برود که قدرت اقامه برهان داشته باشید تا مردم را از این راه به راه اسلام هدایت کنید. و اگر خودتون جاهل باشید، با توپ و تشر، با نمیدونم چوب و سنگ، این مسئله امکان نداره. این حقیقتی است داره میفرماید. پس این که میفرماید، باز تکرار میکنم حرف ما، لا اکراه فی الدین نه یعنی الزام به معتقدات نیست تشریعاً، این را نمیگه آیه. میگه تو اول چیز نخوندید که معرفت الله واجب است؟ و این وجوب تشریعیه دیگه، ولو حاکم بهش عقله اما وجوب تشریعیه. این آیه اینو نمیخواد بگه، آیه میخواد بگوید تحمیل عقیده به غیر از وسیله برهان تکوینن امکان ندارد. پس شما فکر چاره باشید، و چاره اینه که ملا بشید. ملا که شدید وقت راه عقیده درست کردن را برست آوردید. خب همینه دیگه. ببین شما انتخاب دین یعنی، ببین شما عبارت قدیمی ها تصدیق یه امر نفسانیه، این امکان نداره به وسیله زور. تصدیق یه حالت نفسانی است. انتخاب این اسم جدیدیشه، یعنی انتخاب یعنی اختیار کردن دیگه، غیر از اینه. شما ایشون همینو میخوان بفرماین. بفرماین شما چی میخوان بفرماین؟ چی فرمودین؟ نفهمیدم چی فرمودین. خب روشن شد چی عرض کردم؟ این ببینید در همین آیه میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی راه حق راه باطل روشنه، اکراه معنا دارد. پس اگر کسی راه رشد را انتخاب نکرده، این یا از روی عناده یا از روی ندانستنیست، بالاخره باید روشن بشه براش، و اگر حاضر نشد معلوم شد روی عناده، اون مطلب دیگری است. ولذا مرحوم شبر عبارتشون این لم یجری الله امر الدین علی الاجبار، خداوند امر دین را بر اجبار قرار نداده، بل علی الاختیار، امر دین باید با انتخاب خودش باشد، و این در وقتی است که دلائل برش روشن شود. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، آیه 29 سوره کهف. خب یعنی چه فمن شاء فلیؤمن؟ یعنی خداوند در اختیار گذاشته، یعنی مخیری واقعا تخیر شرعی این؟ نه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یعنی راه روشن است، انتخاب با خودته، راه روشن اما انتخاب با خودته. ما نمیتونیم گردن کسی رو بگیریم بیاندازیمش توی یک از این دو راه را، خودت باید راه حق و باطل را انتخاب کنی. این آیه این حقیقت را میخواد بگه، بیش از این چیزی نیست. به شما عرض شود به این که در صفحه 321 آیه شماره 26 و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چرا که در دل دارید چه ظاهر بکنید چه ظاهر نکنید، خداوند طبق همون فکر درونی شما، شما را مجازات خواهد کرد. گفتن این منسوخ است. چرا؟ ناسخش لا یکلف الله نفسا الا وسعها، افکار درونی وساوس میگن چون اختیاری نیست ولذا تکلیف نیست، ولذا این آیه دوم نسخ کرد اون آیه قبلی را. چون نیت دیگه، چون جزا بر نیت نمیشه داد، چون نیت قصده، قصدم بعض مبادش ممکن است اختیاری نباشد، اون وقت تکلیف بر غیر مستطاع است. آیه دوم نسخ کرده. این حرف خیلی اشتباه بزرگیه. چرا؟ چون اگر قصد و نیت اختیاری نباشد، چطور آیه اول تکلیف کرده؟ مگر آیه اول تکلیف به غیر مستطاع میکنه؟ مگر نه این است که فقها از روز اول گفتن قدرت شرط تکلیفه، شرطش هم عقلیه. قدرت که شرط تکلیفه، این شرط شرعی نیست، شرط عقلیه. یعنی اصلا از اول تکلیف رو غیر مقدور نیست. پس آیه اول نمیخواد بگوید که ما مردم را مکلف کرده این به یه امر غیر مقدور، تا آیه دوم بگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بخواد ناسخ او باشه. نه، آیه اول چیز دیگری را میگوید که اگه آماده باشید بگم، چون یه امر خیلی دقیقی هم هست. وقتمون تمام شده یا نه؟ خب یک دو سه کلمه عرض بکنم، مثل بقیهش میمونه علی خاله. ببینید، ما یه مسئله داریم که آیا بر نیت سوء، بر نیت سوء میشود شخصی را مؤاخذه کرد یا نه؟ ما عرض میکنیم به این که چه بشود چه نشود، چون قصد امر اختیاری است، ولی علی ای حالین اسلام در روایات زیاد آمده که لا یؤاخذ شخص علی سوء نیته. این وساوس و سوء نیت ها مؤاخذه برش نمیشه، ما لم یعمل، تا مبرز خارجی و عملی نداشته باشه کسی را بر نیت مؤاخذه نخواهند کرد. این مسلمه. اما انما الاعمال بالنیات یعنی چه؟ انما یجاز الناس علی حسب نیاتهم. این یعنی چه؟ روایات در این زمینه بسیار است که محاسبه در روز جزا بر نیات مردمه. این عرض کردم یک حقیقتی را میخواد بگوید ما فوق این مطالبه، و اون این است که اعمال فی نفسها نمیتونه مشخص شخصیت طرف باشه، خود عمل، بلکه نیت مشخص عمله. یعنی هر عمل بخواد خوب باشه بخواد بد باشه، عمل کوچک باشه یا بزرگ باشه، عمل اهانت باشه یا احترام باشه، این مشخص این عناوین نیت طرفه. یعنی گاهی اوقات ممکن است انسان یه عملی را در یک حجم بسیار بزرگی انجام بده، اما وقتی به نیت طرف نگاه میکنی این عمل به این بزرگی کوچیک میشه، کوچیک میشه، به اندازه یه ذره کوچک خواهد شد. یه مثال بزنم. ببینید شما، قبل از پیروزی انقلاب به شما ارشد به این که یک شخصی در همین خیابونها یک چیزی ساخت، پاساژ خیلی معتبری ساخت، چند طبقه و خیلی مهم، به شما ارشد به این که رفت مرحوم هاشمی نژاد را دعوت کرد، ایشون آمدن و یک مجلس فوق العاده ای شد در همین قم، طلاب و اهل علم و این طبقات پر می شد و فوق العادگی پیدا کرد، و ایشون هم تو اون جلسات بسیار مطالب ارزنده ای می فرموندند و به شما عرض شود که طلاب هم می رفتن می نوشتن خیلی مرک. رفقای اون شخص به ای گفتن تو اهل این کارا نبودی، تو اصلا اهل روزه و اهل تبلیغ و اهل این که، مخصوصا حالا که اینجور مجالس و اینجور گوینده ها خطرناکه، تو اهل این حرفا نبودی، تو همش تو فکر چیزای دیگه بودی. گفت واقعش اینه که من این پاساژی که ساختم خواستم یه دعوت عمومی از مردم بکنن برای نمایش تماشای این پاساژ. فکر کردم آقای هاشمی اگه دعوت بکنم این بهترین وسیله است. شما ببینید عمل به اون بزرگی کوچک شد. این که می فرماید انما الاعمال بالنیات، یعنی مشخص بزرگی، عظمت یا کوچکی و خردی عمل به نیته. یعنی ببین اون عمل کننده از این کار چه قصد کرده. توجه می فرمایید این آیه شریف هم همینه میخواد بفرماید ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، میگه اونی که در دل دارید ما درون را بنگریم، ما به نیتتون نگاه میکنیم، اون وقت رو اعمالتون شما رو مجازات میکنیم. یعنی منشأ مجازات روی اعمال به اون نیتشه، نه اینکه ما صرفا اگر کسی یه نیت بدی کرد ما مجازاتش میکنیم. این آیه اون رو نمیگه، این حقیقت رو میگه که بسیار مطلب مهمی است. و السلام علیکم و رحمت الله.